الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الأطيبين واللعنة على أعدائهم أجمعين. یه فرعی را در ذیل مسئله قبلی مطرح شد. مسئله قبلی این بود که به اصطلاح بیان شرط زیادت ربح قرار بدن برای کسی که کارش کمتره یا اصلا کار نکرد. دو تا شریکن، خب حالا باید ربحشون رو در قرارداد مشخص بکنن دیگه. شرط بکنم برای اون کسی که کار کمتر میکنه بذار به زیادی بدن، یا اصلا کار نکرده رو به زیادی بدن. این بحثش گذشت که ما گفتیم که طبق اون چیزی که مثلا استظهار شد این که صحیحه، این شرط صحیحه و وجوهی که برای بطلان گفته رو جواب داده شد. یه فرعی در ذیل این مطرح شد، بگیم که خسارت را بیشتر بذارن اون کسی که مالش کمتره. خسارت به نسبه است دیگه. حالا یه وقت به نسبه خسارت اون کشکل نداره، مثلا نصف نصف خسارت اون نصف نصف. حالا آمد نه، گفتن آقا مال ما نصف نصفه، برای خسارتی که شما بیشتر از اون نصف باشه، یا همه خسارت مال شما باشه. اگه خسارت بود من خسارت به عهده‌دار نمی‌شدم. این فرع را مطرح کردن، گفتن این فرع دیگه کنه اشکال نداره، چون روایت در این زمینه و صحیحه داریم که چنین شرطی در شرکت صحیحه. میگه که من متکفل خسارت نمیشم، من به این شرط با شما شریک میشم که من متکفل خسارت نباشم. اگه خسارت باشه به عهده خوده، من سرمایه‌ام رو میخوام، سرمایه‌ام هرچی بوده من میخوام. خسارت باشه مال شما فرمودید، ولی ربح باشه با هم تقسیم میکنیم.
ولی مثلا آوردهش کم
بود. اینا چون فرق بودن که اشکال نداره، چون روایت خاصه داریم و فرق بودن قیاس نمیشه اینجا به جایی که بگن آقا تمام ربح مال شما باشه. اون فرق قبلی این بود که زیادتی از ربح، یعنی ربح یه مقداری مقدارش مال این باشه ولی مقدار بیشترش مال اون کسی کم کار کرده باشه. اما اونجا میگفتن آقا کل ربح مال شما باشه، گفتیم که اون مثلا شرکت اون باطله. کل ربح خلاف مقتضای عقده، بالاخره شرکت برای استباه. اگر بیا من با شما شریک بشم کل ربح مال شما، این که گفتیم باطله. اما در طرف خسارت این اشکال نداره، میگه آقا کل خسارت مال من این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه خلاف مقتضای عقده نیست، چون اینطور نیست که همیشه خسارت بکنه. فرمودید خسارت یعنی گاهی پیش بیاد، گاهی هم خیلی وقت هم خوشه. اصلا بناش برای خسارت نیست، بنای من خسارت نباشد است. ولذا پذیرش این، پذیرش چیزی خلاف مقتضای عقل نیست. عقل اینا که استرباه بکنم به ربه برسه، این آقا هم امید ربه داره 90%، یه 10% یه احتمال خسارت. اونجا اون 10% خلاف مقتضای عقل نیست از هم دید. اما بگن آقا کل ربح مال شما، این خلاف مقتضای عقل نیست. شما چه شرکتی دادی کل ربح مال شما؟ شرکت نشد که شرکت برای استرباه نشد از هم دید. پس بنابراین لا یقاسب اونجا که اون اگر کل ربح برای این طرف بدن خلاف مقتضای عقل، ولی این خلاف مقتضای عقل نیست. چون اینا دیگه خوندیم دیگه میگذاریم. فقط یه جمله زیرش بود، در روایت آمده بود که ازا تاب نفس و صاحب جاریه، اگر صاحب جاریه به این شرط راضی بشه ولی اشکال نداره. درسته؟ عبارت چی بود؟ ازا تاب نفس و صاحب جاریه. صاحب گفتیم اونجا دیگه. خب این تابت، اگر صاحب جاریه که میگه کل خسارت به عهده من اگر راضی باشه، این منفرد چکان نداره. درسته؟
نفس و جاریه است صاحب؟
نه، صاحب اضافه کنه. من افتاده اونجا اضافه تابت صاحب نفس جاریه. درست آقا؟
یعنی اون
اونی که صاحب جاریه
است، صاحب جاریه است که اول صاحب بوده بعد اومده با این شریک شده، صاحب جاریه جاریه داشت، یکی گفت شما هم مقدار از پول جاریه را، من این به این مقدار خریدم میخوام بفروشم، شما مقدارش بده با هم شریک بفروشید،
بفروشه
بیا جاریه رو بفروشه.
فکر
میکنم کار بکنی، نه بابا میخواد بفروشه، این میخواست جاریه خریده که خرید کرده بود، صاحب جاریه میخواست بفروشه، خریده بود مثلا فرق کنید که به 100 دینار، اومد به کسی گفت بابا 100 دینار الان من زیر قرضم، شما بیا 40 دینارش شما بپذیر 50 دینارش این برای میفروشیم، هر سی سود داشت به هم تقسیم میکنید. اون طرف شرط کرد، گفت که من به این شرط با شما شریک میشم که خسارت باشه به عهده من نباشه. امام فرمود اشکال نداره، اذا طابت نفس صاحب جاریه، اگر صاحب جاریه که صاحب اولش ها بعدن آمد شریک شد، اگر راضی باشه تیب نفس داشته باشه اشکال نداره، اگر تیب نفس داشته باشه اشکال نداره. این طابت چه قیدیه؟ باید بالاخره باید من فرمود این شرط رو بکنن اشکال نداره، نه اینکه اگر راضی بشن اشکال نداره. این چه رضایتیه؟ اینشون این رضایت رو اگر بزنیم این رضایت در زمان بعد از خسارت، این که اصلا خروج از بحث ماست، یعنی بعد از اون خسارت اگر اون موقع راضی شد خسارت را به عهده بگیرد خوبه، که اصلا اون که یعنی شرطش که هم نمیکنه اون موقع یه خسارت را بفرد، اون که اگر اون مراد باشه این روایت دلالت نمیکنه، نه روایت اون نیست، روایت این است که نه از همه اکنون این شرط نافذه، اون موقع راضی باشه نباشه کار نداریم، الان راضی بشه. پس چرا این قید را آورد؟ این قید را آورد که یه وقت تو زبان نگفته باشه من راضیم، از دل این شرط را پذیرفته باشه، از ته دل پذیرفته باشه این شرط را. و الا اگر زبانا پذیرفته، شما میدونید که نه این آقا تو دلش راضی به این شرط نیست، اینجا درست نمیشه، عقد درست نمیشه، چون عقد در عقد رضایت شرط، عقد متقفل به اظهار زبانی نیست که کسی بگه بهتون که اشتریت، و اگر اشتریتش حقیقه نباشه، رو رضایت نباشه، اکراهی باشه، در حالی که عقد صورت نمیگیره. اینجا میگه اشتراکنا علی این، باید اون راضی باشه، راضی نباشه و کسی گفت بفرما این قضا را بخوش، دلش راضی نیست شما حرام برش بخونید، ولی گفته بفرما. پس تیم در چیز در حلیت اکل، لا یحل اکل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، یا طیب نفس باشه نه تنها زبانن بگن. این روایت میگه که باید طیب نفس باشه در پذیرش این شرط، زبانی کافی نیست.
یا اون صاحب اگر طیب نفس نداشته باشه، مثلا زبانم میگه من راضی نیستم، شرکتی میشه میگه چه لزومی داری مثلا بگی ما تو درونش راضی باشه، میگه من اصلا راضی نیستم.
خب یه وقت رو در وایس گیر کرده، گفت راضی هستم به این شرط، هم میگه خسارت بر عهده شما راضی، ولی میگه که بابا این راضی نیست،
قلبن
راضی نیست.
کشف بکنه که قلبن راضیه.
خب باید دیگه، اگر کشف نکرد کافیه، همون ظاهر باشه کافیه، اگر اماره بر عدم رضایت قلبی نباشد کافیه، همون ظاهرش به ما راضیه دیگه. اما اگر نه یه اماره است که بابا این آقا خیلی با ناراحتی حالا گیر کرده میگه بفرما بخور، اصلا راضی نیست مثلا، اینجا نه اخلاق داره.
اکثر معاملات که مثلا ما به ضررمون که ما قبول کنیم از روی ناشایی، تیب نفس نیست.
چرا؟ تیب نفس اونجا هست.
مثلا
نه تیب نفس اونجا
ناشایی بشه دیگه،
ناشاری هم باشه تیب نفس، اتفاقا تیب نفس اونجا ممکنه از روی ناشاری میگه بابا من این خانه را خدای نکرده این مریضم در حال چیزه، من باید بفروشم، با تیبی نفس خیلی هم، ولی خیلی هم ناراحت ها خانه را میفروشه، ولی باز تیبی نفس داره،
تیبی شرایط
تیبی نفس معاملهی داره، تیبی نفس معاملهی داره، ولی اون که بله بعد این شرایط خوب ناراحته.
مثلا یه سویز طوره میزنیم کسی میکنم، فرقش میتونم که از
زمین برشکم هم برای که
فرقش از تحیده لازم نیستم به چی؟ مدموم شم مثلا بیا
هم به من رو کم کنه در مقابل آن زمان
مثلا چیزی نمیتونم بکنم، نه به چونه میزنیم
مثلا چونه میزنیم یه تیمه نست بلاخره اگر
نه آخه معاملگری همین هست دیگه، معاملگری تیمه نست به این معنی که شما اونی که با زور که نمیگیرید اونم میگه مثلا یه وقت
نه
جایی که مثلا طرف در نارو در بایستی گیر کنه خود طرف نمیخواد نمیده واقعا میگه آقا من برام سودی نداره ولی میدونه برای سود داره ولو کم قبول میکنه معمولا اونایی که تاجر بازاری
به نفس به معامله داره ولی به اینکه سودش میده اون طرف
کمتره
سودش کمتره باز راضی میشه.
برحال این بحث اینطوری هست، چون برمان این طیب نفسی که اینجا هست به این میزنیم معناش اینه در این روایت، نه این است که آقا الان بعدا دوباره در زمان خسارت هم باید راضی بشه و در زمان اون که خسارت را بینه ممکنه بیره الان
چون افهم یعنی که روح برمان یه طبقه و بیر انسان افهم میدون رضا
آه افهم یعنی بدون زائدن یعنی زیادتن یعنی بدون مقابل اف یعنی مثلا بدون مقابل دیگه چیزی که اساس نداره مثلا در اون
قول
الاف ما یسالونه که ماذا ينفقون قول الاف این اون زیادی چیزی که مثلا اساس نداره. خب پس بنابراین این مسئله تمام شد در فرمودید یعنی این که پس این چنین شرطی قطعا صحیحه در شرکت که بگیم خسارت بر عهده یه طرف باشه. دلیل چی آقا؟ دلیل علاوه بر اون ادله‌ای که قبلا گذشت در جهت رب روایت خاصه داریم اینجا، روایت خاصه مشکل ما رو اینجا حل کرده است.
ادله رب گفت که از زمان معامله سود زیادی میره به سمت اون شخصی که داره شرط کرده، ولی اینجا اگه بگیم که از زمان خسارت از طرف حساب میشه، گویا خسارت ممکنه بیش از اون چیزی باشه که سهم داره طرف. یعنی مثلا 50-50 هستن، اینقدر قیمت پایین بیاد که این سهمو برای جبران خسارت طرف مقابل کفایت نکنه. اینجا جبران خسارت به معنای اینه که دوتایشون با هم خسارت اول گردنشون میاد بعد جبران میکنه، یا یکی از هم اول خسارته از مالهین کم میشه. اگه به خسارت اما اول مال این کم میشه محدوده
بالاخره این آقا بیشتر از اون سهمش که دیگه تبول خسارت نکرده دیگه،
این محدود به همون سهم
محدود به همون سهم.
یعنی اگه مثلا
انشالله در بحث شرکت های تجاری این بحث مهمیه، اونجا میاد که آیا خسارت ها به مقدار سهمه یا فراتر از سهمه. اونجا هم دو نوع شرکت فرض کردن، یه شرکت اشخاص و شرکت اشخاص شرکت اموال، اونجا بس بکنیم انشاءالله. ولی اونجا قطعا این آقا به مقدار سهمش خسارت میپده دیگه، بیشتر از اون که
یعنی سهمش صفر بشه دیگه تمام، ولی بیشتر از اون مخاطب جیبش بده دیگه نمیده،
ظاهرا همین مقدار بیشتر از اون نیست. مسئله 11 را دوباره مرور میکنیم. العامل من الشریکین امین، البته یه وقت اگه تصریح کرده انتظار وایدی کنه، اگه تصریح کرده باشه نه من پول من ولو از جیب خودت هم باشه من میخوام، اون یه بحث، اون یه بحث دیگه
است، تضمین اضافه،
تضمین اضافه که آقا ولو از جیب خودت هم باید بدی، من حالا ولو خسارت 100% شده هستم کل مال رفت، باز شما زامنی اون دوره تصریح دیگری میخواد که مثلا تصریح بکنه که
زمان تلف نه زمان خسارت،
یعنی نو خسارت من پول خودم را میخوام ولو که کلن اصلا شما هیچی هم اصلا مال هیچی دم اونه باز شما میخوام، اونم ممکن شرط بکنم، اونم ظاهرا اطلاقات اونم میگیره. در جایی که مثلا در حین عقد گفتن خسارت، ظاهرش همون مقدار سهمشه میگه، ولی اگه تصریح کرد نه علی ای حال من اون مقداری که دادم میخوام ولو از جیب خودت هم بدی، اونجا قطعا بپذیره زامنه دیگه، طبق این بیانی که اینجا آمد اونجا هم زامن مقدار هم زامنه، ولی اون که اونها کل سرمایه را از دست بده این آقا یالا از جیبت بده، شما گفتی که من زامنم دیگه، گفتی که من به اصلاح پول شما را ولو از جیب خود من باشه میدم. اگر گفته چین تصریحی بوده ظاهرا شب از اون جردن اشکار
روایت داره میگه وضعیه کم شدن نه تمام شدن.
بله اون
روایت بکنم فقط موردی رو میگه که طرف میگه کم شد نه اینکه کلا تمام شد، یه وضعیت هم یعنی یه چیزی مثلا
سالت افت
قیمت
افت قیمت برای ظاهرش همونه، ولی اگر تصریح بشه ظاهران اون هم اشکال نداره. خب حالا انشاءالله در بحث تجارت شرکت های تجاری اونجا بیشتر انشاءالله این مسئله. مسئله 11 در تحریر وسیله بله مسئله را میخونیم دوباره. العامل من الشریکین امینون، عامل از شریکین امین هست. یعنی دو نفر هستن، یکیش عامله دیگه، درسته؟ اینه که عامله، اون میگیم اون آقایی که عامله اون امینه. امینه به این معنا که اگر تعدی نکرد، اگر افراد تفرید نکرد، زامن نیست. چون خودت با دست خودت مال رو دادی، اون که نمید غصب بکند مالشون، شما خودت با دست خودت دادی.
یدش امانیه،
یدش ید امانیه، ید متعدی نیست، ید عادیه نیست، ید امانیه هست. امینون فلا ید منو تلف، پس تلف را زامن نیست. تلف یعنی تلف فرض کنید که آسمانی، این وقت اطلاف میکنه اون نه
چی
اون تعدی میشه. اطلاف نکرد، همون راهی که مشخص کرده بود میبرد. مثلا گفته بود برو تهران تجارت کن، رو میرفت تهران، وسط راه آمدن دزده ها ریختن و پولش گرفتن، این هیچ تصرف و عدوانی نکرده، تلف شد. یا مثلا باران آمد و سیل آمد و این انوار را برد، تصادف کرد، این انوار از بین رفت، اینجا میگیم تلف. اگر اطلاف نبود فلا ید منو تلف، الا تلف غیر اطلاف شدی، الا معت تعدی، مگر این تعدی بکنه. گفته بود تهران نرو، این رفت تهران، تعدی از شرط کرده بود، شرطی که او تفرید، یا تفرید از محافظت کرد، اهمال کاری کرد. تفرید یعنی مقابل افراط دیگه، یعنی اهمال، یعنی اهمال کرد در محافظت. اموال رو باید اینطوری آدم حفظ کنه دیگه، این نه اون داره گذاشت و رفت به کار خودش، باید آمد دیگه اموال رو برده. یا تعدی کرد یا تفرید کرد.
تعدی مربوط به شروط زنده حقه؟
بله،
تعدی مربوط به شروط زنده حق هست، شروطی که برای اسم، مثلا میگه من اسم میدم فقط در این معامله، تعدی کنه شرط رو، این شروطی که در
شروط عقد، شروط زنده عقد و یا اون چیزایی که برفن تعدو حساب بشد. مثلا فرض کنید که آمد خودش مال را از بین برد، مثلا شکست از بین برد،
مثلا تعدی از شرط میشه یه دوتون مثال بزنید.
بله،
تعدی از شرط،
تعدی از کردن، مثلا شرط کرده بودن که آقا شما این پول را در تجارت طلا به کار بگیر، این رفت در تجارت میوه به کار، تعدی کرد دیگه، از طبقش شرط عمل نکرد. یا گفته بود با این به مسافرت نرو با این پول، در داخل شهر مثلا شما معامله انجام بده، این رفت با این پول رو برد با شهر دیگه. یا مثلا
تعدایی تفرید،
اون تفرید
نه، همین کلا مثلا در اون موردش به کار میشه،
عرفن صدق تعدی بکنه دیگه. اگر عرفن صدق تعدی کرد، گفتن آقا این آقای عامل تعدی کرد، حالا به هر نه شرط تعدی کرد، از شرط تعدی کرد، یا نه اصلا عرفان میگن تعدی کردی، شما الان اینجا تعدی کرد، به هر نحوی تعدی از شرط باشه، از عقد باشه، یا تعدی از عقد نباشه، عرفان میگن آقا این کار کشون رو تعدی زفر کنید که این مال را آمد با دست خودش شکست، با دست خودش تعدی کرده دیگه، از برمون دیگه
تفرید در مقابل مال دیگه، مال را از
تفرید یعنی یعنی احمل فی الحفظ، یعنی در حفظش
یه جورایی حالت فعلی داره، این حالت کوتاهی و انجام ندادن وظیفه،
کوتاهی کرد در محافظت، یعنی کوتاهی کرد در محافظت، تفرید کرد از بین برد. خب اینم باز چیز هست، ضامن است اگر اینا رو نکرده. نه و این دعت تلفه قبل قبله، حالا اگر آمد این آقای امین عامل گفت که بابا تلف شد این پول شما، ما میرفتیم تهران پول شما رو بنا بود بریم تجارت، دیگه شما هم اجازه داده بودی که بریم تهران، اونجا نه، اونجا چی شد، مثلا فرض کنید سیل آمد یا کیفم زدن یا من بیچاره گم کردم، هیچ خوب محافظت کرده بودم گم کردم، میشد یادم پولش رو گم کنه؟ خب هیچ هم تعدی تفرید نبوده، از همون گذاشته بودم داخل مثلا یه جایی که باید کنم میذاشتن، دیدم که بر دوز آمده برده دیگه گم شده. خب ادعای تلف کرد که من اطلاف نکردم، تلف شد، قولش قبوله، اینه چون امینه قبوله، یعنی من با شاهد بیار شما مدعی تلف هستیم، شاید بیاری شاید نیاری، نه به گردن خودت هست، خودت هر اون دیگه نه هم بگیم اینجا به گردنش نیست. چون امینه قولش قبوله،
تلف آسمانی شد،
به تلف آسمانی شد. و این در تلف قبل قوله، قولش قبوله. و کذا بله
اگر چه معنی میشه
و این ادعا اگر چه معنی میشه
شرطی هست،
شرطی است. یعنی اگر ادعای تلف نه، این وصیه نیست. اگر ادعای تلف بکند قبل، اگر این آقای این ادعا فاعلش که اون عاملی که امینه، اون عامل اگر ادعای تلف کند قبل قوله، قولش قبوله، در محکمه قولش قبوله، شاهد نمیخواد. البته بحث میاد که قولش قبوله با یمین قبوله یا بدون یمین، اون بحثش بعدن میاد. فعلا این آقا منکر حساب میشود، یعنی مدعی حساب نمیشه که ازش شاهد بخوان. فرمودی قولش قبول، قولش مقدمه در محکمه، قولش مقدمه. حالا آیا با یمین یا بی یمین، اون بحثش بعدن میاد، اونجا اختلافیه. بعضی گفتن با یمین قبول میشه، بعضی گفتن بدون یمین، یعنی ازش شاهد نمیخوان. این در مقام منکره، این در مقام مدعی نیست.
لازمه به قسم خوردن
هم نیست، اون اختلافیه. آیا قسم خوردن لازمه لازم نیست، ولی بالاخره قولش مقدمه، شاهد ازش نمیخوان چون نمیده. و کذا لو ادعى الشریک علیه التعدی و التفرید و قد انکر. همچنین شریکش آمد گفت که بابا شما تعدی کردی، شما خودت خراب کردی این کار را، این کالا را، یا تفرید در حفظش کردی، اهمال کاری کردی، کوتاهی کردی، و قد انکر. خود اون عامل این کار بکنه. باز قول کی مقدم آقا؟
آمش.
او عامل مقدمه. اگر این آقا آمد در محکمه شکایت کرد که این آقا برده این پول ما را، پول مضاربه ما را از بین برده و اینها، در محکمه اون عامل مضاربه را میخوان، میگن آقا این آقای هم مدعی هم پول دادیم اینها، میگه مثل اون قاسم یا اون طرفانی که مدعی هم که این آقا تعدی کرده، میگن شاهد بیارن، شاهد نتونن بیارن، قول خود اون عامل مقدمه. در مضاربه و در شرکت این فرق نمیکنه، در هر دو تا امینه. گفت که بابا ما تعدی نکردیم، ما تفریق نکردیم،
به خاطر امین بودنش،
به خاطر امین
بودنش، به قاعده است، به خاطر امین.
بله،
به خاطر امین بودنش حرفش قبول، به خاطر این قاعده است، طرف که این کار میکنه باید قسم بخوره
دیگه. مثلا این که
این خاطر امین بودنش
باشه، این که مدعی را از منکر چطور تشخیص میدن، باید ببینیم که چه ملاکی هست اینجا شما اینا مدعی قرار نمیدید، اونا منکر قرار میدید. از همون دید این باید ملاکش روشن بشه. و این با صرف این که این مسبب لفظش این است که این حالا در ظاهر مدعیه، که این ملاک مدعی بودن نیست. از همون دید و اون که زوزو میاد میگه که این نفقه من باید بدهد، زوز مثلا این کار میکنه، اینجا زوز زوزه حقش مقدمه. چرا؟ برای این که اون حقشه. در همون دید چون بنابراین صرف لفظ را نگاه نمی کنم، البته بحث ها در باب قضاوت بحثه که مدعی را از منکر طور تشخیص
بدهند. بنابراین منکر قبول میکنه چون امینه،
چون امینه، چون این آقا امینه و ظاهر با او هست، ظاهر با امین هست، میگیم قول او مقدمه. قضا نه این که حالا مسبب دعوا را نگاه میکنیم، مسبب دعوا این است که حالا یکی مدعیه یکی منکره، نه، چون قول یکی موافق اصله، اصل امین بودن هست، اصل امانت، اصل عدم تعدی هست، یا ظاهر هست، اون مقدمه قولش. به هر حال پس بنابراین ما این عامل را امین میشماره. این اصل مسئله. صاحب عروه عبارتش اینجا هست، کوتاه هم هست، پایین آوردیم. العامل و امینون فلا یضمن التلف. صاحب عروه این بالا تحریل وسیله بود. صاحب عروه هم عبارتش این است که عامل امین هست، فلا یضمن التلف مالم یفرط او یتعدی. بله، یا بگیم یفرط، چون تفرط دیگه، مالم یفرط او یتعدا. بله، مادامی که تفرط نکند یا تعدی نکند. خب ما میگیم که چرا این مسئله را که گفتیم الان امینه، چرا این را ما ضامن نمیدونیم؟ این که زمان اسباب خاصه داره، زمان یه اسبابی داره که این اسباب در اینجا وجود نداره. زمان یا باید ید عادیه باشد یا اتلاف عمدی باشه یا تفرید باشه. در هر زمانی یا باید ید عادیه باشد علل ید مؤاخذه، بدون اجازه طرف مالش برده گذاشته تو خانه. در هر مدی یا زمان اجاره تمام شده باز نشسته تو خونه، ید عادیه میشه دیگه. تا زمان اجاره ید امانی هست، اجاره که تمام شده میشه ید عادیه. هر مالی که در دست انسان بیفتد و طبق یک عقدی یک مثلا اباحه نباشد، اون میشه ید سیاه ید عادیه. ولو اینکه حالا فرد فرمایید که خبرم نداشته، مثلا فرد فرمایید که زید آمد مال عمرو رو به شما فروخت، شما خبر نداشتی مال دیگه، این فکر مال خودشه بدون اجازه فروخته، الان دست شما ید عادیه حساب شده دست شما، یعنی شما زامن اون خبر نداره. اگر بعداً دست شما تلف شد صاحب ما میتونه به شما انگوزو کنه. ید عادیه، هر یدی ید عادیه است، الا اینکه عقدی اباحه چیزی باشه. عقدی نبوده که صاحبش که عقد نبسته، یک کسی به خود آمده یه فضولی آمده عقد بسته، اون یک فایده نداره، عقدش که به عقد فرمانید. پس بنابراین اسباب زمان یا باید ید عادیه باشد، ید عادیه کجاست؟ اونجاست که عقدی نباشه، اباحه مالکی نباشه، مثلا اباحه شرعی نباشه. اگر اباحه مالکی، اباحه شرعی، عقد نبود، اونجا ید عادیه است. این وقت بله فرض کنید که مالک اباحه نداده، ولی شما از باب تقاص میگیرید، اونجا اباحه شرعی است. یا زوجه میرد نفقش را از جیب شوهر برمی‌داره بدون اجازه، میگه من نفقه رو نمیدم چه کار کنم، اینجا اباحه شرعی هست. درسته اون اجازه نداره، اونجا دیگه ضامن نیست، اون اباحه شرعی است.
اباحه شرعی
هست، اشاره آمده گفته که تقاص، حق تقاص داری، حق گرفتن نفقه رو داری، ولی اجازه نداره. در زمان یه جاهایی که عقد باشه اونجا بله ید عادیه نیست، ید امانیه. اباحه مالکی باشه عقدی نیست، ولی خودش میگه بفرما بخور، خب اونم اباحه مالکی است، یا معاداتن داده میشون، اونجا هم برقطعا تینیسه ها بفرمایید که ید عادیه نیست. یه وقت هیچ کدوم از اینا نیست، ولی اباحه شرعی از شارع دخالت کرده، گفته بابا این مباح برای شما، اونجا هم باز ید عادیه نیست. مثلا ماره از اون میوه هایی که هست، این مقدار برمیداره همونجا هم میخوریم، اباحه شرعی است دیگه. ممکنه مالکش هم ممکنه ناراحت باشه، ولی خب الان این مقدار میخوره دیگه، مثلا بگیم شرع سبته. خب به هر حال اگر اینها نبود، این میشه ید عادیه.
بفرمایید اگر عقد نباشه و اباحه شرعی نباشه و
اینکه اباحه مالکیه،
اباحه مالکی باشه
نباشه، اباحه مالکی نه، مالک نبود نگفته بفرما بخور. مثلا اگر این نبود، بله اگر این نوار میشه ید عادیه، ید عادیه زامن. خب اینجا که قطعا ید عادیه نیست، اینجا خود طرف آمده داده دیگه، خود شریک شده دیگه، بطمئن ید عادیه نیست، عقد است دیگه، عقد است. پس بنابراین مورد دوم و سوم این است که یا تعدی باشه، عقد است ولی تعدی کرده، یا تفرید کرده، اینجا هیچ کدوم از این ستا نیست. وقتی ستا نیست و زمان هم اینجا نخواهد.
بس ما تو یاد
داریم، یاد عادی و یاد امانی،
هم دو تاست دیگه.
خب دیگه عبارت را خودتون لازم فرمایید دیگه، درسته؟
عبارت حاضر
بخونیم،
حاضر احتمال و حاضر احتمال را من پیرو رو بوجود دارم، کدوم احتمال این احتمال که زامن نیست؟
حاضر احتمال کجا هست؟
یاد عادی بودن
اون ادامه، اون خط دوم
و حاضر احتمال، یعنی همون ید عادیه بودن دیگه. هنا منفیون لوجود العقد، ید عادیه نیست اون که عقد هست.
ید
عادیه اصلا علی ید مؤاخذت، یک قاعده شما علی ید مؤاخذت
قاعده یک از روایت،
از روایت اخذ شده،
قاعده فقهی،
بر قاعده فقهی
مصنف منظور حضرت امامه یا صاحب الوقت،
هر دو تا را، هر طور شما میتونید بگیرید اینجا، چون فتواشون یک
هر دوتشون گفتن.
خب بعد
عقد تعدیل شرکت یا شرط بوده.
بله
مثلا عقد مبنی وجود العقد عقد شرکت بوده. بله یخشی کرده
خب
از خواهم بگید اونان که سبابان آخران این سباب که سبابا نگفته که
چرا و همو یکی الاتلاف العمدی تعدی و یکی هم تفرید
امور صادیه آخه امور تاریسته.
خب بذار بخونیم آقا بفرماید که رما ذکره مطابق للقاعده این که مرحوم امام و صاحب عروه فرمود که امین هست از ضامن نمیشود این مطابق قاعده است تا قاعده اینجا اختصار میکنه که این امینه فإن الضمان رهن الامور التالیه زمان اینجا رهن هست یعنی وابسته است به امور تالیه احد الامور التالیه یکی از این امور تالیه باید این وابسته است به یکی از این یک رهن منه رهن استراحی نیست رهن منه وابسته بودن است یعنی اینجا این زمان وابسته است به یکی از این سه چیز یکی زاکانت ید و عادیت هم یکی نسی ید ید عادیه باشد فید منو حتی ولو تلفه به سبب الغیر اگر ید عادیه بود ولو اینکه غیر تلف کند تلف آسمانی باشد هر چی باشد او بل اسباب طبیعیه با اسباب طبیعی مثلا تلف بشود ید عادیه مطلق ضامنه ولو اینکه خودش تلف نکرد و بیچاره یکی دیگه هم تلف کرد باز ید عادیه باشه مطلقا این آقا ضامنه بفرمودید چه خود باز دریغ و هذا الاحتمال اینکه احتمال ید عادیه اینجا باشد هنا در این مثال ما که شریک هستن منفی الوجود العقل این احتمال که نیست برای اینکه عقل وجود داره ولذا لم یذکره المصنف ولذا مصنف فقط تعدی و تفرید را گفت دیگه اینو نگفت برای از اینجا عقده دیگه لذا این ید عادیه را نگفت تفرمودید نعم هنا که سببان آخران برای اینجا دو تا سبب دیگر هم هست برای زمان و همه اون دو تا سبب چیه الاتلاف العمدی که همون تعدی هست خودش آمد تلف کرد تفرمود تعدی کرد لأن عدلة عدم زمان الامین منصرف عن مثله قطعا برای اینکه عدله عدم زمان امین لا زمان علال امین امین زامن نیست بل این منصرف است از مثل اینکه خودش آمده تلف کرده زمان نیست یعنی اگر آسمانی تلف شد زمان نیست نه خودش بزنه بشکنه اونجوری که نمیگیره فیشمله قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن پس اگر خودش تلف کرده قاعده من اتلف مال الغیر میگیره اینجا نه قاعده الامین و لیس بضامن الامین لیس بضامن اینجا رو نمیگیره بلکه قاعده من اتلف میگیره قاعده من اتلف یه قاعده لیس گسترده است که هر کسی یه مال دیگر رو تلف کرد ضامنه اینم تلف کرده اینجا قاعده امین نمیگیره اینجا قاعده من اتلف میگیره
چرا
فهمیدن اتلاف میگن امدی و غیر امدی نداره برای شوکر
دو
عدد
خود
امدی
درست میگن من
اتلاف مال غیر
ولو اینکه امدی نباشه
برای
شو قاعده
قاعده
عمومیت
داره من
اتلاف عمومیت داره ولی خودشون انبان شوکر اتلاف امدی یعنی اتلاف غیر امدی
میره همون یده عادیه یده عادیه یده غیر عادیه میره اگه اتلاف غیر امدی بود
اتلاف غیر امدی که میگن مثلا طرف باز زامن هست جایی که میاد زامنه دیگه
اگر هم مثلا تو خواب بود زد شیشه ای طرف را شکست نظر مو دیگه این منطقه شامل میشه زامنه ولی در ما نحنفی این زمان نداره اگر فرض کنیم که افراد تفرید نکرده مال خودش هم ممکنه بود میشکست نظر مو دیگه یه وقت پیش میاد دیگه انسان با پای خودش مثلا حالا مال خودش ولو اگر یه وقت پیش بیاد اون اتلاف غیر عمدی باشد اینجا باز قاعده زمان اونجا رو نمیگیره یعنی قاعده زمان امین اینجا این آقا امین است و طبق عادی رفتر کرده و موجب زمانی نیست از هر موجب
زمانی بوده که اصلا من اتلافه رو میگه برای جای های صبحانی هست یا بله بله من اتلافه رو میخورم میزنم اتلاف عمدی
نه درست نیست معطفه عامه من اطلافه قاعده عامیه هم جایی که قطعا من اطلافه شامل میشه نفهمیدیه. ولی من اطلاف قاعده ای هست که هم شامل عمدی هم خطای بارزا. شما میگید که اگر در خواب هم یه سر شکستی زامن هستی دیگه من اطلاف میگیرد. من اطلاف میگیرد مگر جاهایی که استثناء خورده. کجا؟ اونجایی که مثلا امینه.
اونجا پس باید گفتن الاتلاف یه عمدی بودنش
بله. ایشون بهتر بود همون تعدی را می آورد. تعدی را می آورد دیگه این مشکلات
رو داشت.
هم اطلاف عمدی هم مثلا غیر عمدی که تعدی حساب بشود همین را می گرفت. همون عنوان تعدی بهتر بود از این اطلاف عمدی. در فرمون دید میلا این اطلاف عمدی که بیاین در مقابل مثلا اطلاف من اطلافه قرار بدیم تون من اطلافه شامل هم موارد هم میشه هم موارد غیر هم میشه. در زمان این عبارت وقت دوچار اشکال میشه. اما اگه تعدی بگیریم نه همه مواردی که تعدی صدق بکند
شامل
میشه.
در زمان مثل این مثل
چی مثل مورد شرکت مثل مورد شرکت خیش ملوه قاعدت من اطلاف مال الغیر فهو لازمه. پس قاعده من اطلاف مال الغیر فهو لازم این شامل می شود. پس بنابراین آقا زامنه داخل به اصطلاح امین نمی شود. اینجا این تصرفات این آقای شریک داخل قاعده امین نمی شود بلکه داخل قاعده من اطلاف هست و اینم یک نوع اطلافی هست و فرق نمی کنه. ولی عرض کردیم این اطلاف اطلافی که ایشون فرمودن طبق بیان استاد سبحانی یه مواردی که اطلاف کرده ولی اطلاف سهوی بوده بفرمون اطلاف سهوی بوده. خب ایشون اول گفت اطلاف عمدی درسته؟ اطلاف عمدی. خب اطلاف عمدی هم داخل من اطلافه هست ولی من اطلافه جاهایی رو میگیره که اطلاف باشه و سهوی باشه بزن در خواب زده شکسته. چون دلیل استاد من اطلافه هست یه اشکالی در عبارتشون وارد میشد که طبق بیان شما اگر در خواب شریک زد مال شریک را شکست باید ضامن باشه چون قاعده من اطلاف میاد. حالا این که ظاهرن فقط در موارد تعدی میاد اونجا که تعدی صدق نمی کنه. از خوب بود که شما همون تعدی می فهم. در اجاره بحث کردن شما مثلا این چراغ را اینقدر کار بردید در اثر کار شما این چراغ سوخت یا این در قفل زر ایپ پیدا کرد یا این کولر سوخت کار کردید ولی کار بد نکردید کار معمولی انجام دادید بعد از مدتی خوب میسوزه اونجا امینه دیگه. اونجا بحث کردن که اینجا داخل اطلافه یه معنی اطلافه دیگه شما اینقدر به کار بوده که سوخت دیگه و ایلا بکارن آیا اونجا امینه یا امین نیست واقعا اختلاف هم هست. یعنی در اون قسمتی که اگر خودش شکست خود مثلا از اون که یه زلزله آمد اینجا شکست و این کلور و این مثلا خواهد اونجا قطعا عذیر زامن نیست مستعذیر زامن نیست اون میشه تلف. اتلاف هم یه وقت تعدیه اونم قطعا زامنه. یه وقت اتلاف تعدی نیست این درست کار میکرد کار میبرد ولی تلف شد در اثر کار این تلف شد. اینجا محل بحثه از برون دید که آیا
در اثر اتفاق باشه چیم بله؟ چیز دستش افتاد شیشه مثلا یا
اشپزخونه شکست مثلا. خب اونجا عمل بکنیم دیگه یه وقت تعدی یا تعدی نیست
تعدی
نبوده باز همین بس میاد. پس اون اطلاف غیر تعدی را باید ببینیم که تعدی میگفتیم خیلی روشن تعدی صدق نکرد همش میشد این عدم زمان تو یدش امانیه این آقای مستعذر این آقای اهل مضاربه این آقای شریک زامن نیست چون غیر تعدیه ولی اون که خودش این کار را باعث تلفش شده ها نظر مدید خود این کار این باعث تلفش شده ولی اون تعدیه نکرده این نظر مدید. اگر دایر مدار تعدی بگیریم همه اون موارد چه تلفش چه اطلافش داخل زمان نخواهد بود. اما اگر عنوان را بیاریم مثلا اطلاف بیاریم اون وقت مشکل میشه نظر مدید. اون وقت باید ببینیم که اطلاف عمدی غیر عمدی ها باید قاعده من اطلف را بیاریم باز اون زمان میاره، قاعده من اطلف را نیاریم زمان نمیاره. پس هر دیگه کمی عبارت از این جهت محل بحث میشود. عرض کردم در باب اجاره این محل بحثه. فرعش نگاه کنید که اگر تصرف کرد در اثر تصرفی این
مثلا تصرف آنی باشه با این وجود استاد مثلا همین الان قرارداد اجاره بسته شد اومد صاحب ملک اومد اونم مستاجرم اومدی گفت لام سالم فلان سالم همین که در و بس رفت این لام به سوخت تصرف آنی دیگه تصرف آنی
همین دیگه. اینجا میگیم که آقا این آقا تعدی نکرده، این آقاش تعدی نکرده، امینه، پس بنابراین زامن نیست. بله اگر شرط زمان بکنم مسئله دیگه است. ارزمه در ذاتش که شرط زمانی نبوده، شرط زمان نکرده. خب سومم تفریط، از تفریط فی صیانت مال غیر. تفریط هم همون کوتاهی اهمال کاری بکنه در صیانت یعنی حفظ، در حفظ مال غیر. کما اذا جعل مال الشرکه غیر معمول من السراق، در یه جایی که معمول از سراق نیست، از سارق ها نیست قرار داده، یه جایی قرار داده که سارق میتونه بیاد راحت ببره مثلا. خب این حاضا ایزن مثل صورت سابقه بل مفروض المقام، اینم موجب چیز است دیگه، اینم مثل اون اطلاف عمدی میموند. بل مفروض المقام عدم واحد من هاده الامور، هیچ کدوم از اینها نیست، پس تنور زامنم نیست. و الا اگر یکی از این امور باشه فیسم زامن میشود. خب پس فر اول ما در خود این مسئله 11 که نه سه تا فر داشتیم دیگه، درسته؟ سه تا فر داشتیم. فر اول چی بود؟ فر اول بود این امین لایزمن، این گذشت. فر دوم این بود که اگر آمد ادعا کرد که بابا تلف شده قبول میشود، اگر ادعای تلف شده قبول میشود. این چطور؟ اینا صاحب عروه و به اصلاح مرحوم امام فرمودن اگه ادعا کرد قبول میشود، آیا ما این حرف قبول داریم یا نه؟ ایشون میفرمایم نه، اینجا ما تفصیل کنیم میشیم، یعنی وقت داشت همین اشاره میکنم مطالعه فرماییم. جناب استاد سبحان میگن نه اینجا ما تفصیل کنیم میشیم، باید ببینیم این آدم متهمه یا متهم نیست. اگه آدمی هست که متهمه اونجا حرفش قبول نمیشه برای اون که امینه، اما آدمی هست که نه بابا آدم نمیاد که این برده مال ما را خودش خورده و الان ادعای تلف میکنه.
متهم یعنی زینف نباشه دیگه، یعنی تبرعی باشه.
یعنی نه، یعنی یه وقت این هست که طوری هست که میگیم آقا شما که الان این آقا مدعی تلفه، به نظر شما این تهمتی بهش میزنی؟ به نظر شما این آقا متهمه؟ تو دلت میاد که اینا خورده الان ادعا میکنه یا تو دلت نمیاد؟ اگر اون آقایی که صاحب ماله گفت نه بابا من تو دلم نمیاد که این خورده باشه الان ادعا کردم، نه این آدم متهم نیست در نظر من، یا در نظر نوع مردم میگن آقا این آقای اهل این کارها نیست، این ادعا میکنه و اهل کار متهم نیست.
حالا ما میگو فاره همی علکی دروغی گو فاره،
حالا فرقی که اگر متهم نیست اونجا میگیم یقبل، یقبل و ادعاله میکن متهم. اما نه یه آدمی هست که اصلا معلوم نیست مثلا این آدمی طوریه، متهمه در نظر این صاحبان مال در یا در من گفت، میگم بابا این معلوم نیست، این ادعای میکنه، ممکنه راست بگم ممکنه دروغ بگم، این اگر متهم باشه حرفش قبول نیست. بس تفصیل قائل میشه، این تفصیل از روایاتشون اخذ خواهم کرد، در روایت آمده این تفصیل که آیا امین بود حرفش را قبول میکنیم. مثلا فرض کنیم که لباسی دادید به کسی بدوزه، یا فرض کنیم که به کسی بشوید، مثلا لباس شویی ها خشک شویی ها، بعد دید لباس پاره پاره شده، خب اینجا قصار دادید بدونید اصلاح بکنه دیگه. در روایت وارد شده اگر متهمه حرفش قبول نمیشه، اگر متهم نیست حرفش قبول نمیشه.
یعنی مثلا آدم توه بره دیگه کلا متهم میشه دیگه.
بله
از تو دادگاه دیگر به خواهر
ایسی؟ نه تو دادگاه هم میپرسن، میگن آقا شما این آورده دادگاه واقعا این آقا به نظر شما متهمه؟ میگن نه متهم نیست بابا، این آقا را ما واسن میگه ولی آقا
حرفش رو قبول ندارن،
پول منو بدد دیگه، مثلا پول منو بدد،
حرفش رو قبول نداره سرسن یعنی متهم.
به هر حال این فرق میذاریم، تفصیل قائل میشیم بین متهم بودن و متهم نبوده.
این عبارت اتهام
توی عبارت نمیاد، ایشون بحث انتفاع و حالا بخونید یعنی حالا
بفرمایید تا
پایینش هم؟ ببین روایت روایتش هم میگه آقا گفتن روایت رو بخونیم. روایت بله هست که عن جعفر بن عثمان قال حمل ابی متان الى شام مع جماده.
کجاست
صفحه هم؟ همون صفحه هست
پایین
صفحه هست. حمل ابی متان الى شام مع جمال شتربان بیاد اون بارها را، مثلا الان بگید با کامیون، اون موقع با جمال متاشون. و ذکر انه حملا منه ضاع، گفت که بابا یکی از حمله ها مثلا 10 تا شتر بود، یکی از حمله افتاده تو را. حملا منه ضاع، گم شده،
یکی از حمله ها گم شده.
و ذکر ذلک لابی عبدالله علیه السلام، آمد پیش امام جعفر صادق گفت که قصه اینه، ما پول دادیم به این جمال اموال ما رو ببره، این جمال آمده میگه که یکی از این حمله های شما افتاده تو راه. فقال اتتهمه، من فرمود آیا او را متهمش میکنی؟ به نظرت این از یه آدم دروغویی هست، دروغ داره ادعا میکنه، برده خورده و بعد به شما میگه افتاده. قلت الله، گفتم نه متهمش نمیکنم، آدم درست کاریه. قال فلا تذب منه، لخص آمنش قرار نده. پس ببینید امام تفسیر می فرمودن بین جایی که متهمش میدانی او رو یا متهمش نمیدانی. این در فرمایش صاحب عروه و امام نبود، ولی جناب استاد سبحانی بر اساس این روایت میخواد بگه تفسیر بشه. الحمدلله رب العالمین.